أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف ولا يثبت الزنا في حق شخص الا بامرين اقراره اربع مرات او قيام البينه عليه التي هي عباره عن شهاده اربعه رجال عدول او ثلاثه وامراتين بل ويثبت بشهادة رجلين وأربع نساء قايته يثبت بذلك الجلد دون الرجم. صحبت در کتاب حدود و موجبات حد بود. اولین موجب حد زنا بود و حد زنا معلوم شد قتل یا جلد یا رجم و یا جلد و جز شعر و نفی از بلد و یا جلد و رجم، یکی از اینها به حسب اختلاف موارد حد زنا بود. منتها فرمودن در صورتی که محسن باشه یا محسن باشه، در جلسه قبل وعده دادم که نسبت به این محسن و محسن و احسان توضیح بیشتری عرض کنم. قبل از این که وارد بحث جدید بشیم این توضیح رو راجع به محسن و احسان عرض کنم. هم محسن درسته هم محسن، چنان که دیروزم اشاره کردم. لذا مرد محسن، مرد محسن، زن محسنه، زن محسنه، هر دوش تعبیر درسته، هم به اسم فاعل هم به اسم مفعول. اصلش از حسنه. حسن یعنی حصار، قلعه، دژ. منتها چون حسن مایه تحفظ و مواظبت از انسانه و مانع میشه که آسیبی به انسان برسه، لذا اطلاق شده کم کم احسان و تحسن به مطلق تحفظ و به مطلق منع. به هر نحوی که کسی از چیزی منع بشه و بازداشته بشه و آسیبی از اون ناحیه بهش نرسه، این کنه احسان کرده و خودشو در حسن قرار داده یا در حسن قرار گرفته. لذا کلمه احسان از احسنه است. احسنه یعنی خودشو در حسن قرار داد، خودشو در حصار قرار داد، خودشو منع کرد از اینکه از این ناحیه آسیبی به او برسه و دچار مشکل بشه، خودشو باز داشت از اینکه آلوده بشه. احسنه یعنی خودشو در حصار قرار داد، خودشو باز داشت، خودشو منع کرد. ولذا احسان یعنی منع کردن، باز داشتن. محسن یعنی کسی که خودش رو منع میکنه و باز میداره و در حسن قرار میده و نمیگذاره که آلوده بشه، گرفتار زنا بشه، معاذ الله. خب این رو میگن محسن. اما محسن اسم مفعولشه، یعنی کسی که بازداشته شده، کسی که حفظ شده، کسی که منع شده، اون اسم مفعوله، این اسم فاعل. لذا احسان ممکنه مصدر معلومی باشه، یعنی بازداشتن، منع کردن، در حسن قرار دادن، یا مصدر مجهولی باشه، یعنی بازداشته شدن، منع شدن، تحفظ شدن، در حسن قرار گرفتن. لذا میگن مرد محسن یعنی مردی که خودش رو باز داشته و نگه داشته و منع کرده و تحفظ کرده از اینکه آلوده گناه بشه. حالا یا با ازدواج کردن این کار رو کرده، خب من تزوجه فقط احرز نصف دینه، این خودش رو باز داشته و مانع شده از اینکه دچار زنا بشه و آلوده به زنا بشه، در حصار قرار داده. چجوری؟ با ازدواج کردن. یا با اون عفت درونی و غیرت درونی و اون پاکدامنی که داره، ولو ازدواجم نکرده، اما اون خصلت عفت و پاکدامنی باعث شده که این در حسن عفت قرار بگیره، در حصار عفت قرار بگیره و بازداشته بشه از زنا و خودشو منع کرده. زنم همینجور محسنه گفته میشه، یعنی زنی که خودشو منع کرده بازداشته. محسن یعنی بازداشته شده. مرد محسن یعنی مردی که بازداشته شده است، دیگه به فاعلش کار نداریم چی بازداشته. زن محسنه یعنی زنی که بازداشته شده است، نگه داشته شده است. لذا در قرآن محسنین هم داریم، محسنات هم داریم. محسنین غیر مسافهین، راجع به مردها تعبیر محسنینه، یعنی مردهایی که خودشونو نگه میدارن، خودشونو باز میدارن. راجع به زنها معمولا محسنات، یعنی والمحسنات من النساء، یعنی محسنات، زنهای بازداشته شده، زنهایی که منع شدن و بازداشته شدن و تحفظ شدن از اینکه آلوده گناه بشن. لذا بس هر دو تعبیر درسته. در جاهایی که تعبیر رو داشتیم، مثلا در رقم دوم در تازیانه، حدی که تازیانه است، ازالم یکونا محسنین یا محسنین درسته، ولو کاند محسنتن یا محسنتن درسته، هم محسن محسنه هم محسن محسنه. ولو عرض کردم از قرآن اینجور استفاده میشه که معمولا در قرآن به زنها به صورت صیغه مفعول نسبت داده شده والمحسنات، اما نسبت به مردها اسم فاعل محسنین غیر مسافهین، ولی هر دوش درسته و مشکلی نداره. خب حالا که انواع حد و اقسام حد زنا معلوم شد و موارد هر کدوم از این حدود هم معلوم شد و معلوم شد که این حدود در صورتی است که شخص بالغ و عاقل و مختار و عالم به حکم و عالم به موضوع باشه، حالا می‌فرماین زنا ثابت نمی‌شود مگر به دو امر. این بحث مهمی است که چگونه زنای شخصی ثابت میشه تا بعد قتل یا جلد یا رجم اینا پیاده بشه. چگونه ثابت میشه شرعاً که این مرد یا این زن زنا کرده؟ می‌فرماین دو راه داره، با دو امر زنا ثابت میشه. یک، اقرار. اگر خود شخص آمد و اقرار کرد که من زنا کردم، با اقرار زنا ثابت میشه. اقرار بالغ عاقل مختار عالم موجب ثبوت زناست. اقرار العقلاء على انفسهم جائز، خودش آمده اعتراف کرده. البته حالا این اعتراف کردن کار خوبی است یا بدی، کار به این نداریم، اما اگر خودش آمد و اقرار کرد، قطعا این اقرار نافذه. حالا در روایات ائمه علیهم السلام معمولا میخواستن یه راه گریزی پیدا کنن که طرف اقرارش اقرار به زنا نباشه، شاید کمتر از زنا بوده، شاید چنین بوده، شاید چنان بوده، ولی اگر طرف آمد و اقرار کرد زنا ثابت میشه، که دیگه طبیعی ترین راهش همینه. خود زناکار معاذ الله میگه من زنا کردم، دیگه ثابت میشه. دوم، قیام بینه. اگر بینه قائم شد، شهود آمدن شهادت دادن که این زن یا این مرد زنا کرده، با بینه زنا ثابت میشه. حالا بینه زنا البته خب فرق میکنه با بحث مسائل مالی یا بعضی موارد دیگه. اگر بخواهیم با این بینه رجم ثابت بشه و بالاتر از رجم شاید مثل قتل، باید حتما یا چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن. بینه ای که بیش از جلد رو بخواد اثبات کنه، بیش از تازیانه رو، یعنی مثل سنگسار کردن، مثل کشتن، باید حتما یا چهار مرد عادل با شرایط، که البته کمتر اتفاق میفته دیگه، چهار مرد عادل با شرایط که شرایطش من جمله شهادت عن حسن زنا رو ببینن، یا سه مرد عادل و دو زن عادله. اگر اینجور شهادتی محقق شد، این زنا ثابت میشه و اگر مثلا حکمش قتله، قتل پیاده میشه. اگر حکمش رجمه، رجم اجرا میشه. اگر جلده، جلد اجرا میشه. که البته اینها رو اساس حدود هم یعنی چیزهایی که مانع و منع میکنه، خود اعلام این مطلب مانع. اولا این نکته تذکرش لازمه که گاهی ممکنه به ذهن برسه که این احکام خیلی خشنه. نه، اگر توجه کنیم به این که این آلودگی های جنسی و افسار گسیخته های جنسی چه ضرری داره برای اجتماع، برای افراد، برای خانواده ها، خانواده ها رو از هم فرو میپشونه. اگر بنا باشه که هر کی باشه مثل حیوانات در هم بلولن و هیچ حسابی در کار نباشه، دیر یا زود نظام خانواده از هم میپاشه. خانواده در اجتماع نقش بسیار مهم میداره و این خانواده رو اون چه حفظ میکنه؟ عفت، حجاب، محرم و نامحرم، رعایت حدود شرعی است. خب اگر بنا باشه که حیوان گونه به هم بریزن، نظام خانواده از هم میپاشه. از طرفی خود اعلام این مطلب که اگر کسی زنا کنه حکمش در فلانجا قتله، در فلانجا رجمه، خود اعلام این بازدارندگی داره. لذا کم پیش میاد مثلا که نوبت برسه به این مراحل، خود اعلامش. بعد هم باید 4 شاهد عادل دیده باشن که خود این بسیار کم پیش میاد. لذا خیلی از اینها جنبه بازدارندگی داره و کمتر پیش میاد بدون اقرار خود طرف اثبات بشه. یعنی بنای اسلام بر اینه که اولا هر جور شده اون عفت و اون محرم و نامحرم و اون مرزها محفوظ بمانه و ثانیاً هم قضیه لوس نشه که راحت هر کسی بتونه هر کسی رو متهم کنه. لذا یه شرایطی برای این شهود گذاشته، برای شهادتشون گذاشته که این شرایط به آسانی قابل تحقق نیست و به راحتی کسی هم نمیتونه کسی رو متهم کنه. 4 مرد عادل، اونم با شرایطی که خواهد آمد، دیده باشن. 3 مرد عادل، 2 زن عادله. بیانه این هاست. اما برای جلد، تازیانه، علاوه بر 4 مرد عادل، 3 مرد عادل، 2 زن عادله، 2 مرد عادل و 4 زن عادله هم کفایت میکنه. یعنی بیانه در جلد، برای اثبات جلد 3 چیز میتونه باشه. اگر 4 مرد عادل شهادت دادن، خب بسیار خوب، جلد ثابت میشه، بالاتر از جلدم ثابت میشه، یعنی زنا ثابت میشه و حد جلد اجرا میشه، حد رجم و قتل هم اجرا میشه. اگر 3 مرد و 2 زن بودن بازم همینجور. اما اگر 2 مرد و 4 زن، چون بالاخره 4 زن به جای 2 مرد، 2 مرد و 4 زن شهادت دادن، جلد ثابت میشه ولی رجم و قتل ثابت نمیشه. رجم با 2 مرد و 4 زن ثابت نمیشه ولی جلد ثابت میشه. خب پس یا اقرار یا بیانه. بیانه هم یا 4 مرد یا 3 مرد و 2 زن برای رجم و قتل، یا 2 مرد و 4 زن حداقل برای مثل جلد. البته جلد به بقیه هم ثابت میشه، عرض کردم به 4 مرد هم ثابت میشه، ولی حداقل دیگه این برای اثبات جلد. ولا یثبت الزنا، و ثابت نمی شود زنا در حق شخصی مگر به 2 امر. 1، اقرار اون شخص 4 بار، اونم نه اقرار 1 بار، 4 بار اقرار کنه، که اینا همش سختگیریه برای اینکه طرف حد نخوره بالاخره. یعنی در عین اینکه بازداشته شده، در عین حال پیاده نشه، این تا جایی که امکان داره انجام نشه. انجام نشدنی که از ناحیه مقررات، البته نه از ناحیه بیمبالاتی و عمل نکردن به مقررات، 4 بار بعد اقرار کنه. 2، قیام بیانه بر این زنا، علتی اون بیانه ای که عبارت است از شهادت 4 مرد عادل یا 3 مرد و 2 زن، که اینا هم البته باید عادل باشن. خب به این جور بیانه ای هر نوع حدی ثابت میشه، چه قتل، چه جلد، چه رجم، چه جلد و رجم، چه جلد و جزد و نفی، همه ثابت میشه. بلکه و ثابت میشود به شهاد زنا به شهادت 2 مرد و 4 زن. نهایت امر ثابت میشود به این 2 مرد و 4 زن جلد، نه رجم، تازیانه ثابت میشه. یعنی اون جایی که حد تازیانه است، اما رجم سنگسار دیگه ثابت نمیشه به دو مرد و چهار زن. و یعتبر فی شهادت شهوده ان تکون ان حس و رؤیت مع وحدت المشهود بهی زمانن و مکانن ولو شهدو من دون ذالک هدو هم دون المشهود علی کما یلزم اداء الشهوده للشهادت سویتن فلو شهد بعضهم هدو حد القذف ولم ينتظر اتمام العدد. اما شرایطی که برای شهادت شهود بینه مطرحه، اولین شرط باید این شهادت از روی حس و دیدن با چشم باشه. با حدس کاری حل نمیشه. دید این زن و مرد نامحرم داخل این اتاق رفتن، در رو هم بستن مثلا، خب کارشون البته گناهه، اما حد ثابت نمیشه، زنا ثابت نمیشه. یا دید اینا از این اتاق خارج شدن، از اتاقی که توش تنها بودن، پیش خودش هم مثلا یقین داره که اینا مرتکب گناه شدن، ولی چون با چشم ندیده حق نداره حرفی بزنه، حد ثابت نمیشه. اگر حرفی بزنه قذف کرده، متهم کرده اینا رو، بعد حد بخوره خودش، چون از طرفی نباید این مسائل لوس بشه و همه جای اینجور شد و اونجور شد و بعد اینا کاملا مخفی بمانه در حد امکان. لذا باید انحسن و رؤیتن، اگر دیده حق داره حرف بزنه، با حدس اگر حرف بزنه ولو پیش خودش یقین داره، اما این باید حد قصد بخوره، این شهادت چیزی رو ثابت نمی کنه. باید با حس و رؤیت باشه، با حدس و گمان و تخمین فایده‌ای نداره. پس اولین شرط اینه که ان حسن و رؤیتن باشه این شهادت، لا ان حدسن و خرسن و تخمینن، ولو عرض کردم پیش خودشم مطمئن و یقین داره، ولی تا ندیده حق نداره حرفی بزنه. البته به جز زن و شوهر، اگر معاذ الله مرد نسبت به زنش چنین بدگمانی داشته باشه و مطمئن باشه که زنش آلوده شده ولی ندیده، خب اونجا میتونه متهم کنه و لعان میکنن، منتها اونجا حتی مرد رو حد نمیزنن دیگه، چون بالاخره مردشه، شوهرشه، ای که نمیتونه چند نفر دیگرم بیاره به عنوان شاهد که شما نگاه کنید که همسر من چنین آلودگی داره انجام میده. لذا طبیعی است که میسوزه و میسازه و به هیچ کس هم نمیتونه بگه. و اما از طرفی هم ما بگیم حالا که تو زنتو متهم کردی حد بخور، اینم نمیشه، چه بسا راست بگه، شوهرشه بالاخره. لذا اینجا لعان میکنن و با لعان از هم جدا میشن و این حد قذف نمیخوره، منتها زنم اگر لعان کنه حد زنا نمیخوره. پس اولین شرط ان حسن و رؤیت، دوم باید چهار شاهد و بینه اون چرا شهادت میدن از نظر زمان یکی باشه. یعنی اولی اگر گفت در فلان ساعت، دومی هم در همون ساعت، فلان روز فلان ساعت، سومی هم در همون روز و همون ساعت و همون دقیقه، چهارمی هم همینجور. لذا قاضی اینجا برای اینکه مطمئن بشه این شهود رو از هم جدا میکنه، یکی یکی ازشون سوال میکنه، ببینه اینا دور از هم و بدون اینکه از هم دیگه خبر داشته باشن، وحدت مشهودم به از نظر زمان در شهادتشون هست یا نه، همه یک زمان رو میگن یا نه، یا معاذ الله ساختگیه و برای بدنام کردن یک خانم مؤمنه ایست و لذا باید از نظر زمانی یکی باشه. سوم از نظر مکانی یکی باشه، از این میپرسن در کجا اینا زنا کردن، یه مکانی رو میگه، دومی هم عیناً همون مکان، سومی هم همون مکان، چهارمی هم همون مکان، و الا یکی گفت در فلان جا، یکی در جای دیگه گفت، یکی گفت صبح، یکی گفت عصر، این زنا ثابت نمیشه، بلکه در اینجا خودشون حد میخورن. چهار نفر هم آمدن همدستی کردن، اما بالاخره دروغگو کم حافظه و یادشون رفت، یکی گفت صبح، یکی گفت عصر، یکی گفت اینجا، یکی گفت اونجا، همشون حد میخورن، خودشون حد متهم کردن اون زن رو میخورن. چهارم همشون با هم شهادت بدن، با هم حاضر بشن. اگر الان یک نفر، دو نفر، سه نفر آمده پیش قاضی شهادت دادن، نفر بعدی کون نیست، تو راه داره میاد، فایده ای نداره. باید همه با هم حاضر بشن، که البته اسلام میخواد تا ممکنه این مسائل اصلا به این جاها کشیده نشه و مطرح نشه و آبروریزی نشه، و اگرم معاذ الله مسئله ای بوده در کمال خفا باشه. پس باید همه با هم، اگر یکیشون نباشه، دوتشون نباشه، بگه نیم ساعت دیگه میاد، یک ساعت دیگه میاد، الان نیست. اینایی که آمدن حد قذف میخورن. اینم شرط چهارم. و یعتبر و معتبر میباشد در شهادت شهود این که باشد اون شهادت از حس و دیدن، حسی و دیدن بالعین، با وحدت مشهودون به اون چه که به او شهادت داده میشه. از نظر زمان یکی باشه، هر دو میگن ساعت فلان فلان روز. از نظر مکان یکی باشه، هر دو میگن تو منزل فلان. و اگر شهادت بدن بدون این حس و وحدت مشهودون به، حدو هم، بدون این شرایط خودشون حد زده میشن. دون المشهود علیه، نه او کسی که علیه او شهادت دادن، اون زن یا اون مردی که علیه او شهادت دادن، او حد نمیخوره، خود اینا حد میخورن که چرا این زن و مرد رو متهم کردن. چنان که لازم میباشد اداء شهود شهادت رو سویتن، به صورت مساوی و با هم و در عرض هم و در کنار هم. پس اگر شهادت بدهد بعضی از شهود، حدو حد القذف، خودشون حد خورده میشن حد قذف رو، به خودشون حد قذف میزنن. ولم ينتظر اتمام العدد، انتظار کشیده نمیشه تا عدد تمام بشه و چهارتاشون تمام بشه. سه تا الان هستن، یکی دیگهش یک ساعت دیگه میاد، رفتن از فلانجا بیارنش فایده ای نداره. اینا نمیگفتن تا او هم میامد، در نزد قاضی حاضر نمیشدن، مسائل رو مطرح نمیکردن تا او هم میامد، با هم میامدن. حالا که جدا جدا آمدن، اینها حد قصف میخورن و این زنا ثابت نمیشه. و یلزم الاسراء فی اقامت الحدود بعد اداء الشهاده ولا یجوز تعجیلها. بعد میفرماین اگر حدی ثابت شد، حالا یا به اقرار چهار بار یا به بیانه با شرایط ثابت شد، لازم سریعا حد اقامه بشه، تأخیر حد جایز نیست. و لازم می باشد سرعت کردن در اقامه حدود بعد از اداء شهادت، و جایز نیست تأخیر اون حدود. و یدفن الرجل اذا ارید رجمه الى حقویه و المرأت الى موضع الثدیین. نکته بعدی این که اگر حد رجم بود، سنگسار کردن بود، می فرماین اگر زناکار مرده تا کمر دفن میشه، زیر خاک میشه و بعد سنگسار میشه که دیگه نتونه فرار کنه. اگر زن تا موضع سینه ها زیر خاک میره، بعد سنگسار میشه. و یدفن الرجل و دفن میشود مرد زمانی که اراده شود رجم اون مرد الی حقوی، تا کمرش. الحق الی یا حقوی، الحقو به فتح الها، معقد الازار، اله حقوی، تا کمرش، محل بستن ازار، محل گره زدن ازار و لونگ. لونگ رو که میبندن به کمر گره میزنن دیگه، اون جایی که لونگ رو گره میزنن اونجا رو میگن حقو، تا حقوی، تا کمرش. و زن تا موضع سینه هاش. و یبدع الامام بالرجم ان کان الزنا قد ثبت بالاقرار، و یبدع الشهود بذلک ان کان قد ثبت بواسطه البینه. حالا وقتی میخوان سنگسار کنن، کی شروع کنه؟ میفرمان اگر زنا با اقرار ثابت شده، امام و اون حاکم شرع شروع میکنه. اگر زنا با شهود ثابت شده، اول شهود شروع میکنن، چون اینا در واقع واسطن، خود اینا اول شروع میکنن. و ابتدا میکند امام به رجم، به سنگسار کردن، اگر باشد زنا که ثابت شده است به اقرار. و ابتدا میکنن شهود به این رجم، اگر باشد که ثابت شده باشد به واسطه بینه، در این صورت شهود اول شروع میکنن. والمستند فی ذلک، اما ان العقوبه الشرعیه تكون تاره حدا و اخرى تعزیرا فواضح، لان الشرع اما ان يكون قد حدد مقدار العقوبه على مخالفه التكليف الشرعي او يكون قد اوكل امر ذلك یا اوكل امر ذلك الى نظر الحاكم الشرعي، والاول هو الحد والثانی هو التعذیر. اما مستند اون چه که بیان شد، اولین مطلب این بود که عقوبت شرعی تارتن حد و تارتن تعذیره. چرا شما عقوبت شرعی رو به دو قسم میکنید؟ عقوبت و عذاب و شکنجهی که شاره در دنیا در نظر میگیره برای این گناهکار، یا حد یا تعذیر، چرا دو قسم میکنید؟ میفرمان روشنه، چون گاهی است که شاره مشخص کرده که اگر کسی با این تکلیف مخالفت کرد چقدر عقوبتش کنید، خواهی اسمش حده. مثلا مشخص کرده که اگر کسی شراب خورد اینقدر تازیانش بذارید، اگر کسی زنا کرد اینقدر تازیانش بذارید، اگر کسی سرقت کرد دستشو قطع کنید. خب مشخص شده سرقت یه حکم تکلیف شرعی است، عدم سرقت یه تکلیف شرعی است، مکلفه که سرقت نکنه اگر مخالفت کرد با این تکلیف. شرب خمر یه حرام شرعی است، سرقت یه حرام شرعی است، زنا یک حرام شرعی است، اگر مرتکب این حرام شرعی شد مکلفه که زنا نکنه، مکلفه که شراب نخوره، مکلفه که سرقت نکنه اگر با این تکلیف مخالفت کرد، حرام رو مرتکب شد، عقوبت دنیایی داره و عقوبتش رو هم خود شارع مقدس بیان کرده، رجم، جلد، خودش مشخص کرده، خب این اسمش حد، در اصطلاح به این میگن حد. گاهی است که نه، مشخص نکرده، فرموده اگر کسی با این تکلیف مخالفت کرد این حرام رو مرتکب شد به حسب نظر حاکم شرع عقوبتش کنن. حالا حاکم شرع ممکنه صلاح بدونه یه تازیانه، ده تازیانه، 20 تازیانه، 50 تازیانه، تا کمتر از حد اقل حد شرعی حاکم شرع هرچه صلاح دید. خب اینجا پس معین نشده، لذا این رو اصطلاحاً میگیم تعذیر. البته این در اصطلاح و الا در لغت هر دو به یک معنا حدند و هر دو منعند و مانعند و هر دو تعذیرند و معذرند، اما در اصطلاح حد به عقوبت دنیویه شرعیهی میگن که شارع بر مخالفت تکلیف شرعی به صورت مشخص بیان کرده، تعذیر بر عقوبت شرعیه دنیویه میگن که شارع بر مخالفت تکلیف شرعی به صورت جزئی و مشخص بیان نکرده و سپرده به نظر حاکم، واگذار کرده به نظر حاکم، اجمالا فرموده که این عقوبت بشه اما چقدرشو بیان نکرده، این اسمش تعذیره، لذا تقسیم شده به دو قسم. و مستند در این مطالب، اما این که عقوبت شرعیه می باشد تارتن حد و اخرى تعذیر، پس واضح است به خاطر این که شرع مقدس یا این است که می باشد که حدده مشخص کرده مقدار عقوبت رو بر مخالفت تکلیف شرعی، مثل زنا، مثل سرقت، مثل قذف، مثل شرب خمر، اینا حد داره، یا می باشد که واگذار کرده اوکله، چون اونجا حدده ظاهرن معلومه اوکله مناسب تره، حالا در کتاب زمه گذاشته شده اوکله، اوکله هم باشه مشکل نداره، یا می باشد که واگذار شده امر این، یا واگذار کرده شارع امر این عقوبت رو، مقدار عقوبت رو به نظر حاکم شرعی، تو عقوبتش بکن، در همین دنیا هم این عقوبت داره، چقدر به حسب نظر خودت، ببین مورد رو نگاه کن، شخص رو نگاه کن، شرایط رو نگاه کن، هر مقدار خودت صلاح دیدی، منتها یه حد اکثری البته داره، مادون حد شرعی، کمتر از 75، اما حد اکثرش سقفش مشخصه، اما کمترش دیگه به حسب نظر حاکم شرعی، که البته بیشتر موارد مخالفت تکالیف تعذیر داره تا حد. تعذیر دامنش گسترده است دیگه، خصوصا بعد از جمهوری اسلامی تعذیرات حکومتی یعنی همین، یعنی گناهان فراوان، مخالفت‌های فراوان، از احتکار، از مسائل دیگه‌ای که حد شرعی در شرع مقدس براش مشخص نشده ولی قطعا گناه اینا و قطعا عقوبت داره. یا می باشد که واگذار شده امر این یا واگذار کرده امر این مقدار عقوبت را به نظر حاکم شرعی، اولی در اصطلاح بهش میگن حد، دومی رو بهش میگن تعذیر در اصطلاح شرع و فقه اینجوره. و اما ان الزنا موجب للحد فهو من ضروریات الدین و صریح و صریح الكتاب الكریم الزانیت و الزانی فجلدو کل واحد منهما مئة جلده ناطق بذلک و صریح الكتاب الكریم ناطق بذلک. دومین نکته این بود که زنا از موجبات حده. حالا فی الجمله زنا موجبتا جزئیه سبب حده. میفرمان اصل این مطلب از ضروریات دینه، به نحو موجبه جزئیه جزء ضروریات دینه. صریح قرآن بر این دلالت داره، از زانیت و از زانی فجلدو کل واحد منهما مئة جلده، زن زناکار و مرد زناکار رو به هر کدوم 100 تازیانه بزنید، که معلوم شد البته این جلد با شرایط خاصی است. خب صریح قرآن حد مشخص کرده 100 تازیانه، پس موجبتن جزئیه شکی نیست که زنا موجبه حده. حالا نسبت به بعضی مواردش ممکنه مثلا جای شک و شبهه باشه، اما اصل این که زنا فی الجمله موجب حده ضروری دینه و صریح قرآن مجیده. و اما این که زنا موجب حده است، پس این مطلب از ضروریات دین است. و صریح قرآن کریم ناطق است به این مطلب و گویاست به این مطلب که زنا موجب حده. کدوم آیه؟ آیه دوم سوره نور، از زانیت و از زانی، که البته اینجا اول زانیه آمده بعد زانی. در آیه سرقت از سارق و از سارقه فقطعوا ایدیهما، در آیه زنا از زانیت و از زانی. شاید وجهش این باشه کلام خداست بی حساب نیست، در سرقت مردها پیشگامند اما در زنا زنها. زن اگر عفیف باشه و پاک دامن باشه، مرد به هیچ وجه امکان زنا براش نخواهد بود. زنه که در این جهت مقصر اصلی است در واقع. از زانیت و از زانی، زن زناکار و مرد زناکار رو پس تازیانه بزنید، هر یک از اونا رو 100 تازیان. و اما ان الزنا يتحقق بعلاج مقدار الحشفته فهو المعروف بین الاصحاب وقد دلت عليه صحيحه زراره عن ابي جعفر عليه السلام جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ما تقولون في الرجل ياتي اهله فيخالطها ولا ينزل فقالت الانصار الماء من الماء وقال المهاجرون اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلي عليه السلام ما تقول يا ابا الحسن فقال علي عليه السلام اتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه ساء من الماء اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الانصار وصحيحه محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام سالته متى يجب الغسل على الرجل والمراه فقال اذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم وغيرهما فانها دلت على ان موضوع وجوب الغسل والمهر والحد شيء واحد و هو التقاء الختانین و يتحقق ذلك التقاء الختانین به ادخال مقدار الحشفه كما هو واضح و قد دلت عليه صحيحة محمد ابن اسماعيل ابن بزيع سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانین هو غیبوبه الحشفه قال نعم. سومین مطلب و سومین ادعا این بود که زنا محقق میشه به این که به مقداری که غسل واجبه عمل زناشویی انجام بشه، به اون مقداری که غسل واجبه اگر عمل زناشویی انجام بشه اینجا زنا محققه و حدی که مطرح شد با شرایط قابل پیاده شدنه. به مقدار رأس و ذکر اگر دخول انجام بشه زنا محقق شده. دلیلش میفرمان معروف بین اصحاب همینه و روایات هم در این زمینه داریم، روایتی که از امام باقر علیه السلام نقل شده که عمر اصحاب پیغمبر رو جمع کرد و گفت که اگر مردی با اهلش همبستر شد، با خانمش همبستر شد، ولی منی ازش خارج نشد، آیا غسل برش واجبه یا نه؟ انصار گفتن نه، مهاجرین گفتن بله، همینقدر که دو ختان مرد و زن، ختان مرد اونجایی که از اونجا ختنش میکنن در واقع، همینقدر که دو ختان به هم برخورد کرد و به مقدار رأس الحشفه دخول انجام شد غسل واجبه. عمر به علی علیه السلام عرض کرد شما چی میفرمایید؟ حضرت فرمود آیا بر این کسی که همبستر شده و منی ازش خارج نشده حد میزنید، رجمم میکنید، ولی غسل میگید برش واجب نیست؟ هرگاه دو ختان با هم برخورد کردن و این مقدار زناشویی انجام شد غسل واجبه، چنان که حد و رجم واجبه. خب حضرت به صورت ارسال مسلم و قطعی اتوجبون علیه الحد و رجم، یعنی اون جای شک نیست که به این مقدار حد و رجم واجبه، ولی در غسلش مثلا بحث بوده و حضرت فرمود که غسل داره. در روایت دیگه باز از امام باقر یا امام صادق سوال شد که کی غسل بر زن و مرد واجبه؟ حضرت فرمود زمانی که دخول انجام بشه غسل و مهر و رجم ثابت میشه. همینقدر که دخول، حد اقل دخول انجام شد، غسل، مهر و رجم. باید بره غسل کنه، مهریه دیگه تماماً به عهده شوهره، اگر زن شوهردار، مرد شوهردار با شرایط بوده رجم هم ثابته. پس معلوم میشه موضوع وجوب غسل و مهر و حد یک چیزه، التقاء الختانین. خب ممکنه کسی بگه التقاء الختانین معناش اون چه شما میگید نیست. چرا؟ معلومه که التقاء الختانین به همینه که مقدار حشفه داخل بشه، رأس و ذکر که داخل بشه التقاء ختانین شده. علاوه بر این روایت هم داریم که از حضرت سوال میکنن که التقاء ختانین یعنی چی؟ آیا التقاء ختانین همون غایب شدن حشفه است؟ حضرت میفرماید بله. پس مطلب قطعی است که به همین مقدار زنا محقق میشه و اگر همین مقدار ثابت بشه کافیه، بیش از این نیازی نیست. و اما این که زنا محقق میشود به داخل کردن مقدار حشفه، پس همین معروف است بین اصحاب و به تحقیق دلالت کرده است بر این مطلب صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام. جمع کرد عمر ابن خطاب اصحاب پیامبر را، پس گفت چه میگویی در مورد مرد که یعتی اهله، می آید اهلش را، یعنی همبستر میشه با اهلش، فیخالتها، پس او آپا او آمیزش میکنه، ولا ینزلو، اما انزال نمیکنه، چیزی ازش بیرون نمیاد، آب ازش بیرون نمیاد، منی بیرون نمیاد. انصار گفتن الماء من الماء، آب از آبه، یعنی آب و غسل ناشی از آبی است که از مرد خارج شده. اگر از مرد آبی خارج بشه یا از زن آبی خارج بشه، منی خارج بشه، برش لازمه آب رو خودش بریزه و غسل کنه. الماء من الماء یعنی غسل ناشی از منیه و خروج منی و انزال. مهاجرین گفتن زمانی که برخورد کند ختان زن و مرد پس واجب است بر اون مرد غسل، که البته چنان که بر زنم واجبه. فقال عمر لعلی علیه السلام، عمر به حضرت علی عرض کرد چه میگویی یا ابوالحسن، شما چی میفرمایید؟ حضرت فرمود آیا واجب میکنید بر اون مرد حد رو، یعنی اگر این مقدار زناشویی عمل زناشویی انجام بشه حد بهش میزنید، رجمش میکنید، و واجب نمیکنید بر او یک من آب رو، یعنی واجب نمیکنید یک من آب رو خودش بریزه و غسل کنه؟ خب اگر این مقدار آمیزش جنسی موجب حد هست، موجب ردم هست، خب قطعا موجب غسلم هست. اذا التقى الختانان، زمانی که برخورد کنند دوتا ختان، ختان زن و مرد، پس به تحقیق واجب است بر او غسل. پس گفت عمر قول اون چیزی است که مهاجرین گفتن و رها کنید اون چرا که انصار گفتن. و سیه محمد ابن مسلم از یکی از امام باقر یا امام صادق علیه السلام سوال کردم اون حضرت رو چه زمانی واجب می شود غسل بر مرد و زن؟ حضرت فرمود زمانی که دخول کند مرد، اذا ادخله، زمانی که داخل کند مرد، یا اذا ادخله ها اگر می بود ادخل مرد زن را، یا ادخل مرد اون آلت انوثیت و ذکر رو، اذا ادخله فقط وجب علیه القسل و المهر و الرجم، که اگه ادخله ها بود ادخله مرد زن رو مناسب تر بود. شاید حالا شایدم غلط نسخه باشه، شایدم نه، همینجور ادخله اون چه رو که آلت مردی است داخل کنه. و زمانی که دخول انجام بده پس به تحقیق واجب است قسل و مهر و رجم، سه چیز، قسل واجبه، مهرم واجبه، یعنی دیگه تمام المهر رو باید بپردازه، رجمم واجب میشه. البته این وجبه یعنی ثبته، معنای لغوی وجوبه، یعنی ثابت میشه اینا، غسل، مهر و رجم هر سه ثابت میشه. حالا وجوب اصطلاحی هم باشه مشکلی نداره، البته وجوب غسل، وجوب پرداخت مهر و وجوب رجم. و غیر این دو روایت، پس به درستی که این روایت دلالت کرده است بر این که موضوع وجوب غسل و مهر و حد یک چیزه، یا فانهما، چون روایت قبلی هم در واقع همین مطلب رو دلالت داشت، فانهما اگر باشه شاید مناسب تر باشه. این دو روایت البته باز دلتا، از اینکه دلته فانها، این روایت دوم منافاتی نداره، روایت اولم کاملا دلالت داشت ولی دومی رو فقط تقریب میکنه. این صحیحه محمد ابن مسلم دلالت کرده است بر اینکه موضوع وجوب غسل و مهر و حد یک چیزه، همونه که موجب مهر میشه، موجب حد میشه، موجب غسلم میشه، اونه که موجب غسل میشه، موجب اونام میشه. و اون عبارت است از التقاء ختانین، برخورد دوتا ختان، ختان مرد و ختان زن، اون مقداری که مرد ختنه میشه و ختان زن. و محقق می شود این مطلب، یعنی التقاء ختانین، حالا در زن هم ختان مشخصه دیگه، از توضیحش معذوریم، محقق می شود این التقاء ختانین، تو پرانتز ذلك به التقاء ختانین برمیگرده، به ادخال مقدار حشفه، اون مقدار رأس آلت مردی که داخل بشه دیگه این التقاء ختانین حاصل شده، چنان که واضح است. و دلالت کرده است بر این مطلب صحیحه محمد ابن اسماعیل بزی، که دیگه صریحا دلالت داره که التقاء ختانین به همینه، چون در اون روایاتی که ما داشتیم صحبت از علاج مقدار حشفه و ادخال مقدار حشفه نبود، صحبت از التقاء ختانینه. رضایی باید ثابت بشه که التقاء ختانین به همی حاصل میشه. میفرمان اولا که واضحه، یعنی از نظر عرفی و واقعی وقتی دقت کنه انسان میبینه به این مقدار التقاء ختانین حاصل میشه. ثانیاً روایت هم داری مثلا، وقد دلت، و به تحقیق دلالت کرده است بر این مطلب صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی. سوال کردم امام رضا علیه السلام رو از مرد که یجامع المرأة، جمع میشه زن رو، مجامعت میکنه زن رو، قریبا من الفرج، نزدیک فرج، یعنی دخول کامل انجام نمیشه، مجامعتش در حد نزدیک فرج، با نزدیک فرج جمع میشه، فلا ینزلان، آبی از هیچ کدومشون خارج نمیشه و انزال نمیکنن، منی بیرون نمیاد. متى یجب الغسل، چه زمانی غسل واجبه؟ باید حتما مجامعت در فرج باشه، یا قریبا من الفرج مگه باشه غسل واجبه؟ حضرت فرمودن اذا التقى الختانان فقط وجب الغسل، یعنی که انه اگر انزال نشه و دخولم به هیچ وجه نشه، قریبم من الفرج باشه، نزدیک فرج، خب این غسلم واجب نیست. زمانی که برخورد کنن دو ختان، یعنی به این مقدار حداقل دخول انجام بشه و مجامعت در فرج انجام بشه. زمانی که برخورد کنن دو ختان، پس به تحقیق واجب است غسل، ختان زن و ختان مرد. این دو تا ختان که با هم برخورد کردن غسل واجبه. فقلتو، اینجاش بیشتر از این روایت مورد استشهاده. فقلتو، پس خدمت حضرت عرض کردم، التقاء الختانین هو غیبوبة الحشفه؟ قال نعم. عرض کردم مقصودتون از التقاء ختانین غائب شدن حشفه و رأس آلت مردانگی است؟ حضرت فرمود بله، مقصود از التقاء ختانین همینه. خب پس تا اینجا ثابت شد که بعضی از بله ثابت شد که عقوبت شرعی تارتن حد، اخرى تعذیر، و زنا جزء چیزهایی است که موجب حد، و زنا هم به چی محقق میشه، این مشخص شد. اما اساس مطلب که و حده، حد زنا چیه؟ خب خود اصل این که فی الجمله موجب حد مشخصه، تعریفش هم معلوم شد که زنا چی هست، اما حد زنا چیه و بقیه مطالبی که گفته شد، شرایط ثبوت حد به زنا و شرایط اثبات زنا و شرایط شهادت و اینها، مطالبی است که باقی مونده که انشالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.